بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 258 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم میرسیم به آیه 148 از سوره مبارکه انعام، آیه که در آن الله تعالی میفرماید: سیقول الذین اشرکوا لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذین من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون. در این آیه الله تعالی می فرماید که انسان هایی که شرک آوردند خواهند گفت که لو شاء الله ما اشرکنا، اگر الله تعالی خواسته بود ما شرک نمی آوردیم، ولا آباؤنا، و حتی پدران ما نیز شرک نمی آوردند، ولا حرمنا من شيء، و این چیزهایی که تحریم کرده ایم که تفصیل آن در آیات قبل گذشت نیست، تحریم نمی کردیم. پس این خواسته الهی بوده که ما داریم این کارها را انجام می دهیم. این موضوع اصطلاحاً در نزد علما معروف و مشهور است به استدلال به قضا و قدر در توجیه معصیت. آیا چنین کاری جایز است یا خیر؟ استدلال به قضا و قدر الهی و اینکه الله تعالی همه چی را مقدر ساخته و مشخص کرده و بر تمام بندگان تمام کارهایی که انجام میدهند را نوشته و تقدیر کرده و آن کارها اتفاق خواهد افتاد قطعا و هیچ کس نمیتواند که از اراده الهی خارج شود، استدلال به این مسئله در توجیه گناه و معصیت و سرپیچی. ما در مقابل قضا و قدر الهی دو موضع‌گیری داریم. یک موضع‌گیری اینه که اشخاصی میان به قضا و قدر الهی استدلال بکنند برای نکوهش و سرزنش شخصی و اون شخص بیاد به قضا و قدر الهی استدلال بکنه تا از خودش رفع سرزنش بکنه. در این زمینه در حدیث صحیح آمده که پیامبر موسی علیه السلام آدم علیه السلام را دید، حالا کجا چگونه والله تعالی اعلم، ولی پیامبر علیه السلام این را برای ما بازگو کرده که این دو نفر به هم رسیدن. به محض این که پیامبر موسی آدم را دید گفت: ای آدم، ای پدر ما، یک گناهی کردی ما را از بهش بیرون کردی. داره سرزنشش میکنه که تمام این سختی ها و گرفتاری ها و بدبختی هایی که ما روی زمین کشیدیم همش به سبب سرپیچی تو از فرمان الهی بود، به این معنی که اگر تو این کار را نکرده بودی ما بدبخت و گرفتار نمی شدیم و با این سختی ها در نمی افتادیم. آدم علیه السلام در این نکوهش و سرزنش استدلال کرد به قضا و قدر الهی، گفت: ای موسی، اتلومنی علی امر، آیا داری مرا ملامت میکنی بر انجام دادن کاری؟ من گناهی کردم، سرپیچی کردم، درست، ولی این امر قد کتبه الله علی قبل ان یخلق السماوات والارض 50,000 سنه، قبل از اینکه الله تعالی آسمان و زمین را خلقت کند 50,000 سال قبل از آن این امر را بر من مقدر کرده و نوشته و باید این کار صورت میگیره. چگونه مرا سرزنش میکنی؟ چگونه مرا ملامت میکنی؟ تمام اون اتفاقاتی که میافتد و صورت میگیرد به اذن و اراده الهی است و من این کار رو کردم و در مقابل این سرپیچی خود هم به قضا و قدر الهی استدلال نکردم. گفتم ربنا ظلمنا انفسنا، بار الها من و حوا به هم دیگه به خودمون ظلم کردیم، معترف هستیم تقصیر ماست، ما هم اختیار داشتیم، به هر حال ما هم اراده داشتیم و بر اساس این اختیار و این اراده به ما گفته شد که به این درخت نزدیک نشید، ولی ما اومدیم با اراده و اختیار معتبر خودمون سرپیچی کردیم و به این درخت نزدیک شدیم و الان هم خوردیم. و ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ابار الله اگر ما را مورد آمرزش و رحمت خودت قرار ندهی قطعا ما از زیانکاران خواهیم. و در سوره طه آمده که و عصا آدم ربه فغوا، آدم از پروردگار سرپیچی کرد و گمراه شد. ثم تاب علیه فهدا، ولی بعد از آن الله تعالی توبه آدم را پذیرفت و او را هدایت کرد. یعنی هر دوتا ضدش حاصل شد. اولا این که سرپیچی کرد، خب سرپیچی عقوبت داره، ولی چون توبه کرد عقوبت این گناه برداشته شد و آن غوایه، یعنی آن گمراهی که برای آدم در اثر این سرپیچی صورت گرفت، با هدایت الهی مواجه شد. ثم تاب علیه فهدا و هدایتش کرد. اینجا بود که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود فحج آدم موسی، آدم علیه السلام موسی را مغلوب کرد در احتجاج، در حجت آوردن. یعنی موسی اومد احتجاج آورد که تو این کار رو کردی، ما رو گرفتار کردی. حجت موسی این بود، حجت آدم هم این بود که تقدیر الهی بوده، چی کار بکنم؟ درسته اشتباه کردم، اعتراف هم کردم، استغفار هم کردم و از بهشت هم رانده شدم، ولی خب مگه میشه از قضا و قدر الهی فرار کرد؟ نمیشه فرار کرد، چون کسی که عبادت میکنه بر اساس قضا و قدر الهی داره عبادت میکنه و راه هدایت رو در پیش میگیره، و چه کسی که معصیت و گناه میکنه و راه گمراهی در پیش میگیره، بر اساس قضا و قدر الهی داره معصیت و گناه میکنه. ولی استدلال به قضا و قدر الهی در توجیه گناهان خود که دیگه من مسئولیتی ندارم، کاری به من نداره دیگه، پروردگار برام مقدر ساخته، این سنت ابلیسه. اولین کسی که این کار را انجام داد ابلیس بود. وقتی که دستور آمد که ابلیس سجده بکن، گفت که نه، من سجده نمی کنم. خودش داره سرپیچی میکنه، بعدم میگه رب بما اغویتنی، میگه بارالا تو منو گمراه کردی، یعنی اینکه تو این گمراهی را بر من مقدر ساختی. همانطور که گمراهی آدم مقدر بود، گمراهی ابلیس هم مقدر بود، هر دو مقدر بود. ولی ابلیس به این تقدیر استدلال کرد تا از خودش رفع مسئولیت بکنه، حالا که پس من دیگه گناهی ندارم. و آدم علیه السلام به این مسئله استدلال کرد تا اینکه بگه بار الله من معترف هستم که اشتباه کردم و تقدیر از من بوده، ولی بازم ای موسی سرزنشی بر من نیست بر اون اتفاقی که افتاده، دیگه نباید منو سرزنش بکنی، من توبه خودم رو کردم. و از همین باب است که وقتی در این دنیا در بین مؤمنین انسانی گناهی میکنه که یک عقوبت دنیوی داره، دستی قطع میشه، شلاقی زده میشه، سنگساری میشه، حالا اون سنگسار میشه کیش میمیره، ولی آنهایی که زنده میمونن بعد از عقوبتشون، دیگه ما حق نداریم آنها را مورد ملامت قرار بدیم، حق نداریم که هر بار با آنها طعنه بزنیم که فلانی دزدی کردی، یا این انسان دزدیش کرد عقوبتش هم دید تمام شد و رفت، دیگه هیچ کس حق نداره به اون طعنه بزنه و او را مورد آزار کلامی قرار بده، چون این تقدیر الهی بوده. و ما حق نداریم این مسئله را مورد سوء استفاده خودمون قرار بدیم تا دیگران را ملامت و سرزنش کنیم. سرزنش فقط در کجا صورت میگیره؟ در اینکه این شخص کوتاهی انجام داده، خب این کوتاهی انجام گرفت تمام شد و رفت، توبه کرد، استغفار کرد، الله تعالی او رو بخشید و عقوبتش هم در دنیا دید، دیگه بعد از این چی میخواید؟ چی کار میخواید با این بنده خدا بکنید؟ تا آخر عمر میخواید سرزنش بکنید و طعنه بزنید؟ خیر. حتی آن کسانی که در جنگ احد فرار کردن، به نص قرآن کریم انما استذلهم الشیطان ببعض ما کسبوا ولقد عفا الله عنهم، این کار انجام دادن، سرپیچی کردن، ولی الله تعالی اونو مورد عفو و گذشت خودش قرار داد. شما دیگه چی کار میخواید بکنید؟ میخواید هر بار بیاد اینا رو سرزنش بکنید؟ به چی میخوای برسی و چی میخوای حاصل بکنی؟ آن کسانی که الله تعالی در مقابل این کارشون از آنها گذشته تو میخوای نگذری؟ و همچنین دیگر اتفاقات، دیگر گناهانی که رخ داد در جبل الرما، یاران پیامبر صلی الله علیه و سلم سرپیچی کردن از سوی پیامبر و باعث شکست مسلمان ها در جنگ احد شدند و باعث شدند که 70 نفر کشته شوند بعد از اینکه پیروزی از آن مسلمان ها بود. این اتفاق ناگوار افتاد، پیامبر را زخمی کردند، دندان های پیامبر را شکستند،
در آن گودال هایی که ابن قمعه کنده بود و حبر کرده بود، پیامبر در این گودال ها افتاد و نزدیک بود که پیامبر رو بکشن. حمزه در آنجا کشته شد، خیلی کشته شدن. این اتفاق ناگوار رخ داد به سبب سرپیچی از برخی از افراد که پیامبر آنها را به عنوان نگهبان در یک جا گماشته بود. چند بار شنیده که پیامبر آنها را بعد از این حادثه مورد ملامت قرار داده. تقدیر الهی بود، تمام شد و رفت. نمیشه از تقدیر الهی گذشت. ولی آنجا شما میتوانید مثلا سرزنش بکنید که دیگه این کار تکرار نشه. بهش بگی ببین این اتفاق افتاد، درس عبرت بگیر، دوباره این کار را نکن، دوباره این کار صورت نگیره. عتاب الهی در قرآن آمد که شما این کار رو کردید، سرپیچی کردید. ولی دیگه پیامبر هیچ وقت این یاران را مورد نکوهش و سرزنش خودش قرار نداد، با وجودی که بزرگترین عزیزان در آن جنگ کشته شدند. وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم به مشرکین میگفت که شرک نیاورید، این کارها را انجام ندهید، چیزهایی که شما اجازه تحریم آن را ندارید تحریم نکنید، آنها چون میخواستن به راه خودشون و کفر خودشون و شرک خودشون ادامه بدن، به دنبال بهانه بودن. بهانه آنها چه شد؟ اینکه اینها همه خواسته و اراده الهی است که داره انجام میگیره، مگه ما میتونیم خارج از اراده الهی کاری بکنیم؟ ما داریم همون کاری که پروردگار بر ما مقدر ساخته داریم انجام میدیم، شرک میاریم، بت پرستی میکنیم، تحریم و تحلیل میکنیم از نزد خودمون و همه قضا و قدر الهی است. خب اگر اینطوری بشه چه تفاوتی بین اهل کفر و اهل ایمان وجود خواهد داشت؟ همش به قضا و قدر الهی است. چه تفاوتی خواهد بود بین خبیث و طیب؟ چه تفاوتی خواهد بود بین اصحاب یمین و اصحاب شمال؟ چه تفاوتی خواهد بود بین اهل بهشت و اهل جهنم؟ این در صورتی که الله تعالی همه اینها در قرآن میگه لا یستوون، هیچ عنوان با هم مساوی نیستن. اگر قرار استدلال و احتجاج به قضا و قدر الهی در توجیه معصیت درست باشه، همه دیگه یکسان هستن، همه دارن دستورات الهی رو اجرا میکنن، چه خوبش چه بدش. به همین دلیل الله تعالی به آنها گفت که کذالک کذب الذین من قبلهم، اینا اولین کسانی نبودن که این کارو کردن، امتهای مکذب پیشین هم همین رو در پیش گرفتن. یعنی این سخن سخنی دیرینه که آنها به علت تشابه قلبی که با هم دیگر دارن از هم دیگر به ارث بردن. تشابهت قلوبهم، در سوره بقره وقتی که میفرماد و قال الذین لا یعلمون لولا یکلمون الله او تأتینا آیه، آن کسانی که حالیشون نیست میگن ای کاش الله تعالی مستقیم با ما سخن بگه که محمد رسول الله، شما بپذیریم، این که یک آیه حسی بیا شما بپذیریم. فرمود کذلک قال الذین من قبلهم تشابهت قلوبهم، وقتی که گفته ها با هم یکی میشه، با وجود اینکه فاصله زمانی طولانی وجود داره و محال غیر ممکنه که اینها شاگرد اونها باشن و آنها معلم اینها باشن، قطعاً چیزی دیگری که وجود داره تشابه قلبی است. یعنی تشابه قلبی بین دو نفر باعث میشه که افکار و حرف‌ها یکی بشه. حالا هر چقدر فاصله زمانی و فاصله مکانی وجود داشته باشه تفاوتی نداره، مهم اینه که چه اهل ایمان چه اهل کفر فرقی نمی‌کنه. آن حرفی که امروز ما میزنیم از لحاظ ایمانی همان حرفی که یاران رسول الله 1400 سال پیش میگفتن، فرقی نمیکنه، و همان سخنانی است که مؤمنین به پیامبر نوح علیه السلام همان رو میگفتن، فرقی نمیکنه، نسخه یکی است. اینها هم همچنین در استدلال به قضا و قدر الهی برای توجیه گناه و شرک و معصیت خودشون مانند امتهای پیشین خود عمل کردن و همه آنها مانند ابلیس عمل کردن. اولین کسی که چنین استدلالی را انجام داد تا گناه خود را توجیه بکنه و از خودش رفع مسئولیت بکنه و بگه گناهی بر من نیست و گستاخانه به الله تعالی گفت که رب بما اغویتنی، بار الله تو منو گمراه کردی، تقصیر من نیست. این تکذیب ادامه پیدا کرد حتی ذاقوا بأسنا، امتهای پیشین این تکذیب را انجام دادند تا اینکه عذاب ما را در این دنیا چشیدند. ذاقوا یعنی چشیدن و بخشنا یعنی عذاب ما را. دچار عذاب الهی شدن قوم نوح، دچار عذاب شدن قوم صالح، قوم عاد، قوم لوط، قوم ابراهیم، همه اینها دچار عذاب الهی شدن وقتی که این فکر را در پیش گرفتن و پیش بردن. و امروزه هم کسانی هستند که همین حرفا را دارن تکرار میکنن. نسخه یکیست، معلم یکیست، معلم همه اینها ابلیسه، بهشون یاد میده که اینطوری بگن. کسانی هستن امروز در جامعه که میگن من اگر دارم این راه رو در پیش میگیرم اراده الهیست. اگه به قول شما گفتنی میشه از اراده الهی خارج شد؟ نه نمیشه، قطعا نمیشه خارج شد، ولی تو هم اراده معتبری داری. اینگونه نیست که اراده تو نامعتبر باشه، تو بر اساس این اراده مورد خطاب الهی هستی و بهش و جهنم هم بر اساس همین اراده صورت میگیره و مشخص میشه. قل ای پیامبر بگو به مشرکین قریش هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، آیا در این استدلالی که دارید انجام میدید علمی چیزی دارید برای ما بیرون بیارید نگاه بکنیم؟ در حال هر گفتهی هر ادعایی یک دلیلی میخواد، کتابی، علمی، نوشتهی، چیزی دستتون هست به ما نشون بدید؟ ندارن. وقتی نداشته باشن نتیجه چی میشه؟ انت تتبعون الا الظن، پس شما جز این که از گمانهای باطل خودتون دارید پیروی میکنید. و این انتم الا تخرصون، و جز این که دارید دروغ میگید، خرص یعنی دروغ گفتن، کار دیگری انجام نمیدن و چیزی دیگری نیست، نه مدرکیست، نه دلیلیست، نه علمیست، نه دانشیست، چی نیست. این از جمله دروغهای بزرگیست که مکذبین و مشرکین و ملحدین و کسانی که اهل عصیان و نافرمانی هستن به کار میبرن. میخوان دل خودشون رو خوش بکنن که اگر هم قیامتی باشه ما اونجا به خدا خودمون خواهیم گفت که بار الها این اراده تو بود که ما این کارو کردیم، چجوری حالا میخوای ما رو عذاب بدی؟ الله تعالی میگه به اراده خودم عذابتون میدم، حالا ببینن که به داد شما میرسه. اگر این استدلال به دردتون میخوره که بفرمایید، اگر با اراده من راه کفر در پیش گرفتید با اراده خودم هم میفرستمتون جهنم و با اراده خودم هم منها آنجا خواهید سوخت و عذاب خواهید. اراده من دیگه، اگر اراده من در دنیا شما بهش استدلال کردید در کارهای بدتون، باید الانم در جهنمم به اراده من استدلال بکنید و بگید بار الله ما با اراده تو وارد جهنم شدیم و سوختیم و راضی هستیم دیگه، راه حل دیگری نیست. مگه میشه از اراده الهی فرار کرد؟ نمیشه. هر کسی که استدلال به قدر میکنه برای توجیه معصیتش، در مقابلش باید براش استدلال به قضا و قدر کرد در به جهنم رفتنش، چون از جنس استدلال خودش نتیجه این خواهد و کسی هم دیگه اونجا فریاد رس تو نیست. قل فلله الحجت البالغه، ای پیامبر به آنها بگو که حجت بالغ یعنی آن حجتی که در بالاترین مقام به بلوغ خود رسیده، در قدرت، در واضح بودن، در آشکار بودن، در صلاحیت استدلال به بالغترین جای ممکن رسیده، حجت حجت الهی است. و دیگر حجت ها که حجت های شیطانی و ابلیسی است هیچ اعتباری ندارد و هیچ زور و هیچ قدرتی هم ندارد. در سوره شورا آمده که والذین یحاجون فی الله من بعد ما استجیب له، آن کسانی که در ذات الهی احتجاج میکنند، یعنی به باطل احتجاج میکنند، صفحه 485 میان چونه میزنند و کارهای زشت خودشون رو در رابطه با الله متعال میخوان توجیه بکنند، آن هم بعد از این که دعوت و ندای الهی مورد اجابت اهل ایمان قرار گرفته. من بعد مسجی بله، حجت آنها چیست؟ حجتهم داحضتون عند ربهم، حجت آنها شکست خورده از در نزد پروردگار. پس ما یک حجت شکست خورده داریم، الحجت داحضه و یک حجت بالغه داریم. حجت بالغه حجت الهی است، حجتی است که به بلوغ و کمال و تمام میرسد. و حجت مخالفین الله متعال داحبه، یعنی شکست خورده و فرو ریخته میباشد، نمیتونه بلند بشه و بیسته. ولو شاء لهداکم اجمعین، بله درسته، اگه الله تعالی میخواست همه شما را هدایت میکرد، ولی نخواست. و در نهایت مشیت الهی است که حاکم است. گمراهی به دست الله است و هدایت به دست الله است. یضل من یشاء و یهدی من یشاء، چند بار در قرآن این آیه تکرار شده. ولی ظلمی در کار نیست، چون ممکنه به عقل ناقص بشر خطور بکنه که اگر این گونه است پس الله تعالی اونایی که گمراه میکنه داره بهشون ظلم میکنه. و برای که این تصور به وجود نیاد، بارهای بار الله تعالی در قرآن ظلم را از خودش نفی کرده، آن هم با قوی ترین عبارات: و ما ربک بظلام للعبید ان الله لا یظلم مثقال ذره. در حدیث قدسی: یا عبادی انی حرمت الظلم على نفسی وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. و اینکه ما پی به حکمت الهی نمیبریم که چگونه این کارها داره رخ میده، حالت ما حالت پیامبر موسی و خضر هست که خضر کارهای انجام میداد که در عقل و علم و دانش پیامبر موسی منکر بود. لقد جئت شيئا نكرا، این چه کار منکری که انجام میدی؟ ولی وقتی که خضر در هر سه مورد حکمت را برای او بازگو کرد، پیامبر موسی تسلیم شد. و این بین دو بشر است، اما بین بشر و بین رب العالمین و اینکه الله تعالی در کارهایی که انجام میده چه حکمتی دارد، چه کسی میتواند پی به حکمت الهی ببرد؟ چرا این گمراه شده، این هدایت شده؟ چرا ابوبکر هدایت شد و ابو جهل گمراه شد؟ چه کسی میتواند این معما و این گره را بگشاید؟ آن هم با این عقل ناقصی که ما داریم. ما هنوز آن روحی که در بدن ما وجود داره و سالیان سال بشر داره با آن زندگی میکنه هنوز نشناختیم و جای آن را در بدن نمیدانیم کجاست اصلا. علم پزشکی با این همه پیشرفتش نمیدونه که روح در کجاست و تفسیر درستی هم برای روح نداره. و این چی میشه که وقتی روح از بدن خارج میشه این شخص میمیره در حالتی که تمام اعضا سالمه، هیچ مشکلی نداره؟ و چه جوریه که اگر یک بدن سالم تحویل تمام پزشکان دنیا بدن، قادر به دمیدن روح در این نیستن تا بلند بشه بیسته و حرکت بکنه؟ چگونه این اتفاقات میفته؟ علم قاصره. آن هم روحی که همیشه با ماست، تا بشر بوده این روح هست، کجاست؟ در کجا بدن جا داره؟ چگونه این بشر با این عقلش میخواد پی به حکمت الهی ببرد؟ و چه خوش گفت وقتی که گفت: و راز دهر کمتر جو، به دنبال راز دهر نباش، به دنبال حکمت الهی در قضا و قدرش نباش، نمیتونی با اون ابزاری که در دست داری پی به این مسئله ببری. بزرگتر از تو هم نتوانسته، جبرئیل هم نمیداند، ملائکه‌ای که به لوح محفوظ دسترسی دارن هم نمی‌دانند که کس نکشود و نکشاید به حکمت این معما را. این معما راز دهر، سر الله عز و جل در قضا و قدرش، این که به چه کسی بدهد و از چه کسی بگیرد، چه کسی توفیق داشته باشه، چه کسی محروم باشه، چه کسی ثروتمند، چه کسی فقیر، چه کسی زیبا، چه کسی زشت، این معما را هیچ احدی نتوانسته که با حکمت خود بگشاید و نخواهد توانست. ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت. این مسائل رو جز الله متعال کسی نمیدونه، سر در نمیارن. در حال الله عز و جل برای خودش در جهان هستی اسراری دارد و آن علمی که در اختیار ما گذاشته به نسل قرآن کریم خیلی اندکه. و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. علم تمام انبیا و علم تمام علما به هر نحوی که علم کسب کرده باشند، چه علم نبوت باشه، چه علم لدنی باشه، چه علم تجربی باشه، چه علم اکتسابی باشه، همه را از آغاز بشریت تا آغاز تا آخر بشریت جمع بکنی، به اندازه دو تا نک زدن یک پرنده به آب دریا بیشتر نیست. آنچنان که خضر به موسی گفت، علم من و تو، موسی علم نبوت و خضر علم لدنی، گفت در مقابل علم الله متعال مانند این دنوکی بود که این گنجشک به آب دریا زد. و علم الله تعالی دریاست. چگونه ما میتوانیم در این دریای عمیق وارد شویم در صورتی که قدر و اندازه همه ما به اندازه یک قطره بیشتر نیست؟ اون قطره در این دریا چی میکنه و چگونه میخواهد که در اعماق دریا غوص کند تا از اسرار الهی در خلقت سر در بیاورد؟ الله تعالی اگر میخواد همه را هدایت میکرد. فلو شاء لهداكم اجمعین افا انت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. ای پیامبر، تو میخواهی مردم را مجبور بکنی که ایمان بیارن؟ و این در حالی که ولو شاء ربك لآمن من في الارض كلهم جميعا، اگر الله تعالی خواسته بود تمام آن کسانی که در زمین هستن همه اهل ایمان میشدن، ولی نخواسته. خب چرا نخواسته؟ کسی جوابی برای این چرا ندارد و اصلا این چرا نباید پرسیده شود. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هیچ کس الله تعالی در مورد کارهایی که انجام میدهد مورد سوال قرار نمیدهد، و این بندگان هستند که از طرف الله متعال در مقابل کارهایی که انجام میدهند و دادن مورد سوال قرار میگیرند. قرار نیست که سوال شونده بیاد سوال بکنه. نباید مسائل برعکس بشه. قل هلم شهداءکم الذین یشهدون ان الله حرم هذا. در این تحریم هایی که انجام دادید در بهیمة الانعام، بیارید، برید شهدا بیارید، آن کسانی که برای شما گواهی بدهند بیارید. هلوم من، یعنی اونا رو بیارید. آن کسانی که با شما شهادت بدهند که الله عزوجل اینا رو حرام کرده، مگه شما این تحریم ها رو به الله نسبت نمی دهید؟ در صورتی که هیچ برهان و سلطان و دلیلی هم ندارید. خب برید کسانی بیارید برای شما گواهی بدن. فا این شهیدو، ای پیامبر، اگر کسانی دچار این نادانی شدن و اومدن گواهی دادن، گواهی دروغ میشه دیگه. فلا تشهد معهم، تو ای محمد با آنها گواهی ندی، چون پیامبر صلی الله علیه و سلم از گواهی دادن به زور و دروغ به دور است. و عباد الرحمن هم همچنین، والذین لا یشهدون الزور. و پیامبر صلی الله علیه و سلم در آن هدیه و بخششی که بشیر به پسرش نعمان داده بود، فقط از بین تمام فرزندانش گفت اینی لا اشهد علی جور، و گفت اشهد علی هذا غیر. و اگر میخوای گواه بگیری کسی دیگری رو گواه بگیر، نه من رو گواه بگیر. و پیامبر صلی الله علیه وسلم بر باطل گواهی نمیده. و وقتی که به بزرگترین کبائر خبر داد، امت را از بزرگترین کبائر خبر داد، الاشراک بالله و حقوق الوالدین، الا و قول الزور و شهادت الزور، اینقدر این گواهی زور و دروغ و بهتان را تکرار کرد که یاران پیامبر که آنجا بودند گفتند لیت حسدت، ای کاش پیامبر ساکت بشه تا آرام بگیره. از روی شفقت پیامبر خسته شد از بر گفت و شهادت الزور و قول الزور. فلا تشهد معهم ولا تتبع اهواء الذين كذبوا بآياتنا. ای پیامبر، نه با آنها گواهی بده و نه از هوای آنها پیروی کن. ما حق نداریم که از هوا و هوس انسانهایی که راه تکذیب آیات ما را در پیش میگیرن پیروی بکنیم. قرار نیست که اهل ایمان هرچی اهل باطل میگن خود را با آنها همرنگ بکنن و همسان بکنن. آنها مگه الگوی ما هستن؟ آنها مگه فرمانده ما هستن که ما با دستور بدهن؟ دستور الهیست. الله چی میگوید؟ امروز سر و صداهای زیادی در جامعه وجود دارد، بعد این طور باشه، بعد اون طور باشه، بعد این طور باشه. همه هم به دنبال اراده و خواسته مردم هستند. هیچ جا سخن از اراده الهی نیست که الله چی میخواهد. فراموش کردن الله تعالی و اراده و خواسته الهی را. نسوا الله فنسیهم، هر کسی که الله را فراموش میکند الله نیز او را فراموش میکند، رها میکند به حال خودش، میگه برو خودت مشکل خودت رو حل کن، هیچ یاری و هیچ نصرتی از جانب الله تعالی نخواهد بود. این امت ها و این ملت هایی که خدا نشناس شده و نه دینی را میشناسند و نه عبادتی را میشناسند و نه حق و حقوقی را میشناسند، ادعای آنها سر به فلک کشیده و گوش همه را کر کرده. شما چی میخواهید؟ به دنبال چی هستید؟ اراده الهی کجاست پس؟ نه ببینم مردم چی میخوان، مردم شاید راه کفر در پیش میگیرن، من باید از هوای آنها پیروی بکنم. ولا تتبع اهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة، و کسانی که به آخرت ایمان ندارند آنها را الگو و فرمانده خود قرار نده. و هم به ربهم یعدلون، و این در صورتی که آنها به پروردگارشان شرک آورده و برای پروردگارشان عدیل و نظیر و شبیه قرار دادند. یعدلون یعنی اینکه عدیل قرار میدهند، مثل و شبیه قرار دادند، بت‌پرستی میکنند. این دستور الهی است در این زمینه و مسائلی که در این آیات مطرح بود و موضع‌گیری مشرکین و کسانی که راه تکذیب آیات الهی را در پیش میگیرند و وظیفه‌ای که اهل ایمان در مقابل این گونه افراد دارند. از الله متعال خواهانم که ما را در راه ایمان ما ثابت قدم نگه دارد و بعد از این که ما را هدایت فرموده قلب ما را دچار لغزش و انحراف قرار ندهد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا انك انت التواب الرحیم، و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.